جلسه 18 ویژه برنامه 27 شمش طلا، کرامت هدیه ای از خدای کریم، آیه محوری 70 سوره مبارکه اسراء، ارائه توسط زکریا عطری، کاری از تیم ایاک نعبد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين. خدا رو سپاس میگیم بابت همه نعمات و الطافش که در حق این موجودات خاکی عنایت فرمود. ما در یک نگاه موجوداتی هستیم به مثل باقی آفرینش، منتها الله به صورت ویژه به انسان عنایت کرد و مورد تفقد و توجه خودش قرار داد. خیلی از اوصافی که الله خودش داره در اختیار این انسان قرار داد و بندگانش رو با خودش مرتبط ساخت. این خیلی مهمه. الله کریمه. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان، چی چیز تو رو فریب داده نسبت به پروردگار کریمت؟ سوره مبارکه انفطار آیه 6. پس الله کریمه، به ربک الکریم. ملائکه هم با دونه دونه ما همراه ساخته، ملائکه‌ای که باز هم با اونها وصف کریم داده. و این علیکم لحافظین کراماً کاتبین، بدون شک بر شما محافظانی هستند که کریمن و می نویسن. کرام جمع کریمه. قرآن برامون فرستاده، قرآنی که بهش وصف کریم داده، انه لقرآن کریم. و این کتاب کریم و ارزشمند رو در اختیار ما انسانها قرار داده. اینا وجوهی هستن که ما رو از سایر مخلوقات و موجودات متمایز می کنن. به این قضایا دقت بکنیم تا به خودشناسی برسیم. اینا همون دریچه های قرآن هستن که تو هیچ کتابی دیگه نمیشه یافت، مطلقاً در هیچ کتاب. فرق قرآن با سایر کتاب ها اینه، انسان رو برای انسان معرفی میکنه، انسان رو توصیف میکنه بر اساس کرامت. کتابهای دیگه وقتی بررسی بکنیم و انسان رو وقتی در کتابهای دیگه مطالعه میکنیم، هیچ کرامتی در اون نمیبینیم. شما مطالعه بکنین نظریه تکامل، به چه شکل انسان آفریده شده و به بعد از تکامل به این مرحله رسیده، در اونجا کرامتی مشاهده نمی کنیم که انسان از موجودات دیگه از بوزینه باشه و طی سالیان دراز از میمون شامپانزه به این شکل رسیده باشه. در اونجاها کرامت مشاهده نمی کنیم. این دریچه سایر کتاب هاست، ولی دریچه قرآن یک دریچه دیگه است، دریچه ای که پر از عزت، پر از رحمت، پر از کرامت. قرآن کریمه و الله این کتاب کریم رو بهمون داده و این قرآن توسط ملکی به نام جبرائیل که خودش کریمه به اون سپرده که بر انسانها نازل بکنه. انه لقول رسول کریم، سوره مبارکه تکویر آیه 19. انه لقول رسول کریم، بدون شک اون سخنان رسولی است، فرستاده شده است، کریم، ارزشمند. پس جبرئیل ارزشمند و این کتاب ارزشمند دست ملک ارزشمند سپرده شده و از جبرئیل ارزشمند اومده بر پیغمبر ارزشمند و کریم. سوره مبارکه حاقه آیه 40، انه لقول رسول کریم، و اینجا مراد رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون در ادامهش فرموده و ما هو به قول شاعر قلیلا ما تؤمنون. ایشون شاعر نیستن، سخن از پیغمبر هست، ایشون شاعر نیستن، ولا به قول کاهن، کاهن و غیبو هم نیستن، بلکه سخنان این رسول کریم تنزیل من رب العالمین، از جانب رب العالمین برش نازل شده. پس قرآن کریم، جبرئیل کریم، رسول الله کریم، ولقد کرمنا بنی آدم. در میان این همه کرامت نوبت به انسان میرسه و الله میگه ما به انسان هم کرامت دادیم، شما هم کریمید. و وقتی مطالعه میکنیم این در گفتار خاتمه نمیشه، در بیان مختصر نمیشه، بلکه عملا همه اینها به اجرا گذاشته شده و الان در حال اجراست. ما الان توشیم، داخل همین میدانیم، میدان کرامت، فضای کرامت، و داریم استنشاق میکنیم، داریم نفس میکشیم، داریم زندگی میکنیم. روز اول پیدایش ما با سجده ملائکه بود، چه کرامتی، به به. ورود انسان با سجده ملائکه، میدونیم یعنی چی؟ یه مقدار آشنازدائی بکنیم میفهمیم یعنی چی؟ که ملائکه کریم الله بر انسان سجده برن و بعد همین انسان تو بهشت اسکان داده بشه. اینا رو همش یک بار دیگه در ذهنمون غریبه تصور بکنیم، برای اولین بار میشنویم، پاش وایسیم و فکر بکنیم، تأمل بکنیم، شنیده های قبلی رو رها بکنیم، چون دیگه برامون شنیده ها وقتی تکراری شد کلیشه‌ای میشه، عادی میشه، ما ذهن ما و قلب ما نمیتونه اهمیتش رو بگیره و درک بکنه. و الله ما رو مورد توجه ویژه‌اش قرار داد، اونم به صورت روزانه، لحظه به لحظه، که ما هر لحظه میتونیم با الله ارتباط داشته باشیم. لحظه به لحظه الله با ما هست و لحظه به لحظه ما میتونیم با الله باشیم. اینا همش کرامته، وجوه کرامت و رحمتهای الله در زندگی ما. نماز یک سمبول از اون ارتباط، قرآن یک فضا هست برای ارتباط الله با ما در زندگی، ولی لحظه لحظه زندگی ما الله همراهمونه و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید الله باهاتونه. الله در لحظه لحظه زندگی با ما تعامل داره، نقد، یه کاری انجام میدی خدا بهت پاسخ میده، خیلی حرفه. اینا رو باید دید، باید چشامونو بشوریم تا خوب اینا رو ببینیم، مه ها رو کنار بزنیم. الله تعاملش با ما، یکی از این تعاملهای الله با ما این که به ما اختیار داده، فکر، اراده، تصمیم، که ما آگاهانه الله رو بندگی بکنیم. و اصلا الله همینو دوست داره. و تفاوتی که بین ما و ملائکه و سایر موجودات هست، ما با اختیار کامل الله رو معبودمون قرار بدیم و ما آگاهانه عابد باشیم، آگاهانه بنده باشیم. و همین خودش یک کرامته که الله ما رو به خودش منتسب کرده. نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر بده به بندگان من، خبر بده بهشون انی انا الغفور الرحیم، که من غفور و رحیمم، غفور رحیمم. و ان عذابی هو العذاب الالیم، و عذاب من هم بد عذابیه، خیلی دردناکه. اینو بهشون خبر بده. الله ما رو تکریم کرده و ما رو مورد خطابش قرار داده، مورد خطاب با ما حرف زده، یا ایها الانسان، یا بنی آدم، یا ایها الذین آمنو، یا عبادی، با ما حرف زده و به ما یاد داده که خودش رو هم مورد خطاب قرار بدیم. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. به ما این اجازه رو داده، این آموزش رو داده، فضا برامون ایجاد کرده که باهاش در تعامل باشیم و مستقیم الله رو مورد خطاب قرار بدیم. حتی الله گناهکاران رو هم مورد خطاب قرار داده. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو ای بندگان من، اون کسایی که زیاده روی کردن، دیگه خیلی زیادی کردن در انجام گناه، لا تقنطوا من رحمت الله، رحمت الله چیزی نیست که شما ازش ناامید بشید، مایوس نشید که ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، حتی گناهکاران. و دقت بکنیم، دقت بکنیم که همه اینها میتونست نباشه، میشد که ما باشیم و اینها نباشه، میشد، ولی الله خواست که اینا باشه، خواست که اینا رو به ما بده، خواست که ما رو تکریم بکنه، خواست که به ما احترام بذاره، احترامی مافوق همه احترام ها، و ما رو آورد تا به ما تکریم بکنه، تا به ما رحمتش رو برسونه. ما رو برای همین آورد. شاید یکی بپرسه که ما چرا آفریده شدیم؟ بله، برای همین آفریده شدیم. تو آفریده شدی تا مورد تکریم قرار بگیری. دیگه نگو من تکریم رو نمیخوام، زشته. تو اومدی تا مورد تفقد و رحمت الله قرار بگیری، نگو نمیخوام. ارزشمندتر از این در کل هستی وجود نداره. نگو من هدیه نمیخوام، نیاز ندارم. نیاز داری. سوره مبارکه هود آیه 118 فرموده ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، و اگر الله میخواست همه مردم رو یک دست قرار میداد، همه به یک شکل دیگه، حق اختیار مثلا بهشون نمیداد، ولی حق اختیار دارن. ولا یزالون مختلفین، و به استمرار اونها مختلفن، متنوعن، نحوه بینش و تفکرشون با هم متفاوته و امکان داره به راه های مختلف برن. الا من رحم ربک، مگر اینکه الله بهش رحم بکنه، کسی که الله به اون رحم کرده. ولذالک خلقهم، و برای همین اونها رو آفریده که چی؟ که رب تو بهشون رحم بکنه. ولذالک خلقهم، برای اینکه اونها رو مورد رحمتش قرار بده اونها رو آفریده. و از میان خیلی موجودات انسان این رفعت درجه رو حاصل کرده، خیلی از مخلوقات. که در سوره مبارکه اسراء آیه 70 فرمودن ولقد کرمنا بنی آدم، ما به بنی آدم کرامت دادیم و حملناهم فی البر و البحر، و اونها رو مسلط کردیم بر خشکی و دریا، اونا رو حمل کردیم، اونا رو حرکت دادیم، به اونها این قدرت رو دادیم که در خشکی و دریا حرکت بکنن، سیر بکنن. و رزقناکم من الطیبات، و به شما از پاکی ها روزی دادیم. و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، بر بسیاری از مخلوقاتمون اونها رو بهشون فضیلت دادیم. خب وقتی دقت میکنیم به این وجوه کرامت، ما اندک اندک خودمون رو میشناسیم و این شناخت خیلی خوبه، خیلی مهمه. امتیازاتی که الله بهمون داده رو میفهمیم. آدم وقتی امتیازاتش رو فهمید، حقش رو فهمید، داشته هاش رو فهمید، میتونه بهتر و مفیدتر زندگی بکنه، میتونه جلو به خیلی از کارها رو بگیره، خیلی از چیزها رو میتونه به دست بیاره. الله وقتی ما رو آزاد آفریده، وقتی آزاد آفریده دیگه میفهمیم که هیچ کس حق نداره ما رو به بردگی بگیره. الله ما رو به این شکل کرامت داده، عزت داده، هیچ کس حق نداره عزت رو از ما بگیره. وقتی خودمون رو شناختیم، امتیازاتمون رو شناختیم، دفاع میکنیم ازش. و امروزه هم اگر این همه ناملایمات میکشیم و به دیگران میرسونیم، چون از کل این فضا ما غافلیم، ما نمیدونیم که کییم. الله میخواد بهمون کرامت بده، آزادمون ساخته. شما از کی بندگان خدا رو به اسارت گرفتی در حالی که مادرانشون اونها رو آزاد آفریده؟ و چقدر احکامی که اگر نبود ما به بردگی می رفتیم، الله اون احکام رو آورد که کرامتی به نام آزادی رو برامون حفظ بکنه، کرامتی به نام اختیار رو برامون حفظ بکنه. برده یعنی برای دیگران زندگی کردن، این میشه بردگی. الله ربا رو حرام کرده. چرا؟ چون اگر 100 میلیون گرفتی، قرار باشه 130 میلیون مثلا بدی، باید به اندازه 30 میلیون تومان برای دیگران بردگی بکنی. این خوبه؟ این کرامت نیست. الله اینو حرام کرده تا آزادی برای ما حفظ بکنه، تا کرامت رو برای ما حفظ بکنه، برای ما خودمون. و لعنت کرده کسی که ربا رو میخوره، جالبه، و کسی که ربا رو میده. هر دو، هم باید 30 میلیون تومان اضافی بردگی بکنه، هم ملعونه. هم اونی که 30 میلیون تومان میخوره ملعونه، و هم اونی که 30 میلیون تومان میده ملعونه. خسرت دنیا و الاخره. چرا ملعونه؟ در روایت صحیح مسلم، لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم آکل ربا و مؤکله، کسی که میخوره و کسی که ربا میده، و کاتبه و شاهده، کسی که مینویسه و کسی که شهادت میده. چرا ملعونن؟ و کلن گناهانی که منافی کرامت انسان باشه میشه ملعون، انجام دهنده اون میشه ملعون. دقت فرمودیم؟ این خودش یک باب بزرگیه که در حاشیه بحث داره مطرح میشه، ولی خودش یک فضای بزرگیه. گناهانی که لطمه مستقیم میزنه به کرامت انسان، همون گناهان میشه کبیره، و همون گناهان صاحبانش میشن ملعون. چرا؟ چرا؟ چون الله میخواد همچنان ما کریم باشیم و کرامت داشته باشیم. چرا تکبر حرامه؟ چرا ظلم این همه قرآن باهاش دشمنه؟ چرا قرآن دشمن طاغوته؟ چون طاغوت و ظلم میخواد مردم رو از کرامت بندازه پایین، کرامت ازشون بگیره. چون ظلم به نابودی منجر میشه. والذین اجتنبوا الطاغوت، سوره مبارکه زمر آیه 17، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کسایی که اجتناب میکنن که بندگی طاغوت رو بکنن، حرف طاغوت رو گوش بدن. و انابوا الی الله، اول باید از طاغوت، با طاغوت خداحافظی بکنه، این آدم میتونه انابوا الی الله باشه. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، اول باید کافر به طاغوت باشه، یعنی با طاغوت مشکل داشته باشه، فعالانه علیه طاغوت عمل بکنه، با طاغوت مبارزه بکنه، و بعدن فمن یکفر به طاغوت و بعدن و یؤمن بالله، حالا میتونه بره وارد حوزه عبودیت الله بشه، الله رو بندگی بکنه. همچه آدمی فقد استمسک بالعروه الوثقی، دستگیره محکمی رو چنگ زده، لنفصام لها، که اون دستگیره دیگه هیچ وقت جدا نمیشه که این شخص سقوط بکنه، نابود بشه. پایان طاغوت و ظلم سقوطه، نابودیه، و توحید همینجا مشخص میشه. برای چی توحید؟ برای چی انابوا الی الله؟ برای اینکه همینها کرامت رو برای آدم حفظ میکنن. و قرآن اومده که بندگان رو با الله مرتبط بکنه بر وجه رحمت و کرامت، چون میخواد الله و بندگان با هم در ارتباط باشن. کسی بندگان رو نقابه، کسی اونها رو ندزده برای خودش، از اونا سوء استفاده نکنه، استثمارشون نکنه، اونا رو به استعمار نکشه. و اینه کرامت انسان، آزادی برای الله یکتا بودن. و وقتی که اول سوره ها میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی در اون سوره میخواد جلوه ای از جلوه های کرامت و رحمت الله نسبت به بندگان بیان بکنه، میخواد وجهی از وجوه رحمت الهی بیان بکنه برای انسان تا کرامت براش حفظ بشه. پس قرآن شرح رحمتهای الله برای بندگانه، و وقتی قرآن به اجرا میشینه انسان کریم میشه و رحمت الله شامل انسان میشه. داخل تمام سوره ها مبحث رحمت الله برای بندگانه. سوره ها اومدن الله رو بر وجه رحمت با بندگان مرتبط بسازن. کار سوره ها اینه. سوره توبه وقتی با بسم الله شروع نمیشه، چون اونجا میخواد افرادی رو قطع بکنه، براءت من الله و رسول، اونجا میخواد قطع بکنه، با بسم الله شروع نشده. یه سری آدمایی هستن که اونقدر خودشون رو باختن و اونقدر سر به طغیان و تکبر کشیدن که دیگه خودشون رو قطع کردن از رحمت الله. یک سوره فقط بدون بسم الله. حالا خوب دقت بکنیم، الله آفرینش رو انجام داد، ما انسان ها جزوی از این آفرینش، این یک. بعد از آفرینش اراده کرد آفرینش رو حفظ بکنه. حفظ بعد از ایجاد خیلی مهمه، چون آفرینش به شرط بقا ارزشمنده و ارزش پیدا میکنه، و لازمه بقا توحیده. شرط بقا بعد از آفرینش توحیده. و الله چون میخواست ما رو حفظ بکنه بعد از آفریدن، آفرینش رو حفظ بکنه بعد از آفریدنشون، توحید قرار داد، لا اله الا الله رو گذاشت. و در سوره مبارکه انبیاء آیه 22 فرمود لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، و اگر جز الله معبود دیگر بود زمین و آسمان به فساد کشیده می شدن. فساد یعنی تباهی، یعنی سرنگونی، می ریخت نظام آفرینش، می ریخت آفرینش. بعد از آفریده شدن بقا پیدا نمی کرد، می رسید به پایان خط. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون. پاک و منزه هست الله صاحب عرش از هر اون چه چیزهای ناپسندی که به الله نسبت میدن، الله پاک و منزه است. به عنوان خاتمه کلام یک مثال خیلی کوچک برای بهتر فهمیده شدن این مطلب خدمتون میگم. ما انسان ها اگر چیزی رو پیدایش دست زدیم، به پیدایش، به ایجاد، و اگه برای حفظشون برنامه‌ریزی نکردیم ما باختیم. مثلا ما ازدواج میکنیم، در اثر ازدواج یکی پیدا میشه به نام همسر و پیدا میشن به نام فرزند، پسر، دختر، و بعدن از ازدواج ها دیگه دایی، خاله، عمه، عمو، پسر عمو و فامیل، اینا ایجاد میشن. حالا الله داره اینها رو ایجاد میکنه به سبب ما. حالا برای حفظ اینا میاد چیکار میکنه؟ بر مبنای توحید و حفظ این داشته ها و حفظ کرامت بین انسان ها و احترام بین انسان ها میاد دستور میده به احسان. و عبد الله ولا تشرکو بهی شیئن و بالوالدینه که در اثر ازدواج احسانن، و ذل قربا که در اثر ازدواجه. و اگر ما نتونیم بین اعضای فامیل محبت ایجاد بکنیم و بلکه اونا بشن مثل اجنبی، اونا بینشون کدورت و عقده و نفرت باشه، و اتصال بین اعضای خانواده اگر به هم بریزه، ما باختیم. اگر ما چیزی ایجاد میکنیم باید حفظش بکنیم، و الله برای حفظ این سوره گذاشته، مثلا سوره مبارکه النساء. و ما همونطوری که فامیل بعد از ایجادشون باید حفظ بشه و حفظ اونها به ما سپرده شده به عنوان تکلیف شرعی، حفظ اتصال و ارتباط با هم نوعامون هم به ما سپرده شده، و وقتی میگیم السلام علیکم، شما به کسی سلام میدید، یعنی دارید به هم نوعاتون پیام محافظت میدید. شما آفریده شدید، از کانال شما، از کانال بنده شما در حفظید، و بنده محافظ شما و محافظ حقوق شما هستم. و به این شکل با همین سلام عادی که در دین اسلام گذاشته شده پیام محافظت به طرف مقابل میدی و رسالت محافظت از دیگران به خودت یادآوری میکنی. و این میشه زیبایی دین و بقا بعد از آفرینش. و خدا رو شاکریم که ما رو به این اندازه مورد تفقد و رحمت و محبت و عنایت خودش قرار داده و ما رو تکریم کرده. خدایا توفیقی ده تا بهتر خود را بشناسیم و بیشتر تو را بشناسیم و هم نوعانمون رو بشناسیم تا بهتر بتونیم رسالتمون رو در این زندگی انجام بدیم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى